گرم برسه. در اروپا ممکنه مقدار به 50 گرم یا بیشتر.
ما سه تا
مثلا میگیم 5 تا 8
ما به خاطر اینکه حالا من بحث دارم راجع به دلم میخواد یکی از تولید کننده ها رو بیارم رو خط، ولی یه بحثی من دارم اینجا، اونم اینه که قاعدتا وقتی که ما یه روش فراوری میذاریم که یه استحصال کنیم یه گوشتی که قابل مصرف برامون نیست، یعنی عملا باید بریزیمش دور یا یه کار دیگه باش بکنیم،
چیز اشتباه ها.
نه خب باید فراوری گوشتی کاملی گرون
نیستش.
الان بعضی سوسیس کالباس من دارم اینا از قیمت گوشت خالص خیلی گرون تره.
بله دقیقاً همینطور عرض میکنم خدمت شما. ببینید اول من برگردم اون 100 گرمه توضیح بدم، چون این رد چند بار اومده.
آره.
یعنی میخوام بگم اگر 100 گرم ها ما در روز بخوایم مصرف بکنیم، وقتی باقی موندهش خلاصه یه چیزی بین 18 تا 30 پی پی ام هستش، توی 100 گرم میشه 1.8.
یعنی شما میگین صنایع فراوری ما تا 120 پی پی ام مجازن بریزن، اینا میان 18 پی پی ام میشن.
نه نه، باقی موندهش در گوش 18 پی پی ام، چون این تجزیه میشه توی فرآیندی که داره
تجزیه میشه، ولی نیتروژنش که آزاد نمیشه. نیتروژنش آزاد میشه گاز تولید
نه نه بحث نیتروژن نیست، ترکیب میشه با چیزهای دیگه.
خب خود نیترات میزانه مصرف نیتراتش تو بدن ما
میزان. اگر من اینجوری بخوام حساب کنم، نمیخوام حالا بحث دو روزگی مثلا بیان بگن چیز اینها، ولی ما مقداری که از اینتیکی که از طرف سوسیس کالباس روزانه پرکاپیتا تو ایران داریم، از دو تا لیوان آب خوردن معمولی هم کمتر هستش.
من حالا سعی میکنم یه کارشناسی که تو این بحث استانداردش بوده اگه بتونم بیارم رو خط. از بدیم این موسیقی گوش کنیم و بیارم.
خواهش میکنم.
خب آقای دکتر، بحث ما رسید به اینجا که چقدر میزان نیتریت مجاز حالا تو فرورده است، چقدر ما میتونیم بخوریم. حالا من دوستم میگم یکی از کارشناسای صنایع غذایی که تو بحث استاندارد فعال بوده رو بیاریم رو خط، از همکار خودمون که دامپزشکن، برگردیم سراغ همون ور. خب میفرمودیم بعد این
آره
این
میخوام...
نیتریت مزه خاصی نداره.
نه معمولا جز نمک هاست دیگه. نمک
خود نمک هم جزو نگهدارنده حساب میشه.
خود نمک هم میتونه به عنوان یکی از کارهایی که قدیم ما انجام میدادن نمک چیز میکردن برای نگهداری. میخوام همین رو بهتون بگم که اونقدر، یعنی اون چند گرمی که ما در روز به صورت سرانه داریم مصرف میکنیم، مقدار دریافتی نیتریت یا نیترات اگر بخوایم در نظر بگیریم، از دو تا لیوان آبی که ما در روز میخوریم کمتر خواهد بود. پس تو این زمینه نباید
منظورتون میزان نیتراتی که تو آب تهران مثلا هست؟
ممکنه که آره توی چیزایی
همه مثلا... آبا که نداره قاعدتا آب آشامیدنی نباید داشته باشه،
به خاطر حالا سمومی که داره مثلا میشه توی میوه‌جات مختلف هست، توی سیب زمینی هست، توی پیاز هست، توی هندونه هست،
اصلا
توی چیزای دیگه هست،
اصلا که کود نیتراته الان دارن
میدونه. برای همین هیچ گونه محلی از اعراب این قضیه نداره و هیچ نگرانی نباید برای مصرف کنندگان توی این زمینه داشته باشه. در رابطه با قیمت فراورده های گوشتی که شما فرمودید، اینطور باید عرض کنم به شما، وقتی این فراورده گوشتی در اتاق پخت میره و حرارت میبینه و پخته میشه، در نتیجه یه مقداری از وزنش رو به خاطر اون تبخیر یا از دست دادن رطوبت از دست میده وزنش رو، و به همین خاطر در حقیقت شما وقتی گوشت مثلا 100 گرم گوشت رو میپزید که 100 گرم گوشت پخته به شما نخواهد داد.
یه ذره اینجای بحث داره آقای دکتر.
آره دیگه، وقتی شما گوشت میپزید یه مقداری آب از دست میده،
آب از دست میده، ولی عملا نمیشه اینجوری گفت به خاطر اینکه اون آب مثلا قابل استحصال
نه 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 با. خب توی فرآورده کشو پس بیا اینجوری دیگه من به شما میگم اگر یک مقدار خب گوش رو روی حرارت خشک
به جاش اومدیم مثلا خودمون داریم میگیم 10 درصد داریم بله. ماده دیگه اضافه میکنیم به ارزش غذایی،
ارزش غذایی. خب حالا این که قیمت رو میذارم پس این میشه، ببینید یعنی این قیمت میاد در کارخونه گوش داره استحصال میشه، قطعات گوش جدا سازی میشن، دستگاه های مختلفی در کارخانه که اونها برای نگهداری هزینه هایی دارن، موادی که داره اضافه میشه معمولا شاید این مواد قیمتش از خود قیمت پایه گوش هم بالاتر باشه و نهایت اون پرسنلی که داره کار میکنه بحث سرمایهش و گرمایشی که تو کارخونه برای پخت و یا برای نگهداری اینها هست، همه این قیمت ها جمع میشه و توی فراورده های مثلا بالای 80% ممکنه این رقابت قیمت رو با خود گوشت خام داشته باشه.
بذاری من یه پرمک دیگه بخونم اونم جالبه. 912-8745 گفتم من بزرگترین دغدغم کیفیت سوسیس و کالباس هست، کل خانواده هم مصرف این فرآورده رو ممنوع کردن چون اطمینان ندارم با چه کیفیتی تولید میشن، ممنون میشم مصرف کنید. بله آقای یاسر، بله میبینید دغدغه است واقعا. خب میفرمودین آقای دکتر.
خب ببینید شاید مهمترین دغدغه دوستان از گوشت خامی که به عنوان ماده اولیه استفاده میشه، تمام این گوشت هایی که برای ماده اولیه استفاده میشه گوشت هایی هستند که زیر نظر سازمان دامپزشکی کشور تولید میشن یا در کشتارگاه ها یا به صورت گوشت های وارداتی از خارج از کشور وارد میشه و عملا از نظر بهداشت و سلامت این گوشت ها همه از نظر سازمان دامپزشکی مورد تایید قرار گرفتن که وارد کارخونجات فرآورده گوشتی میشه. در خود کارخونجات فرآورده گوشتی یک نماینده از سازمان دامپزشکی کشور، یک نماینده به عنوان مسئول فنی از طرف وزارت بهداشت، سازمان غذا و دارو و یک نماینده هم از طرف استاندارد برای اونهایی که استاندارد اجباری دارن حضور دارن.
البته ما الان شما که خودتون مال بخش خصوصی، ما این بحثا هر وقتم که اینجا کارشناسای دولتی هم میان یا مدیر کلا میانم هم همیشه من همین بحث دارم، اینی که ما میچینیم میگیم اینقدر آدم اینجا حضور دارن لزوما معنیش نیست خلاف اتفاق نمیفته، بعضی وقتا خیلی هم خلافای بزرگتر اتفاق میفته. خب یعنی من اعتقاد دارم هر چی شر جهان از این موجود دوپا داره در میاد، خب بعضی جای موجود دوپا نباشه ما سالم تریم، ولی خب متاسفانه حالا یا خوشبختانه حالا حسن میخوام بگم نمیخوام وارد این بحث بشم چون اصلا
بحث من رو کیفیت ماده خامش بوده آفر.
من یه بری دیگه کار دارم
که همین گوشتی که ما داریم مصرف میکنیم توی خونه
اگه ما تو کشورمون منطقی فکر کنیم و بیایم رو بحث برند فکر کنیم و کیفیت رو از رو برند بگیریم، خود به خود تمام این نازارا هضم میشن. یعنی اون ارزش به اون یکی، آقا شما یک برندی رو خوردین اعتماد بهش دارین یا ندارین، این یه واقعیته. تو غذاهای آماده مخصوصا این مسئله خیلی حاکمه. شما حتی تو خانواده هم به صورت سنتی فکر کنین، وقتی که بچه‌ها غذای مادر بزرگو بیشتر از غذای مامانشون دوست دارن، یعنی برند مادر بزرگو بیشتر بهش اعتماد دارن تا برند مادرو. خب این واقعیته ها. یا اینکه وقتی مثلا میگن غذای مامانمون از غذای خالمون خوشمزه‌تره، درست دارن میگن، یعنی به مامان شون ناخودآگاه اعتماد بیشتری داره. الان من امیدوارم که واقعا این مسئله تو کشور ما پا بگیره. من همین دلم نمیخواد وارد اون بحث کارشناسیش بشیم، ولی تو این میزان‌ها و استانداردها ما میتونیم بحث کنیم که ببینیم واقعا چه اتفاقی داره تو کشور میفته. خب بازم برگردیم سراغ اون نگهدارنده. غیر از نیترات چیز دیگه ممکنه بزنه؟
به عنوان نگهدارنده؟
آره.
نه چیز دیگه.
باید حتما روش قید شده باشه.
حتما روش قید شده. لیبلینگش هم هست. خب. بله. که این مثلا داره اینقدر مقدار نیتریت سدیم هست اینو... و تمام چیزهایی که یک فرآورده مصرف میشه بر اساس استانداردهای جهانی و استاندارد ایران باید قید شده باشه.
فقط نیتریت سدیم
نه نه نه، من چیزهای دیگه هم دارم میگم، مثلا حتی اگر نمک، زردچوبه، فلفل یا هر چیز دیگه داره استفاده میشه باید روی لفاف فرآورده های گوشتی و نه فقط فرآورده گوشتی، تمام مواد غذایی که به صورت صنعتی داره تولید میشه. این چیز
جزء افزودنی حساب میشه، نگهدارنده حساب میشه؟
ما جزء افزودنی ها، ببینید ما توی سوسیس کالباس افزودنی ها داریم. جزء افزودنی،
یعنی باید بنویسن
چون از نظر تکنولوژی
یا نگهدارنده است
به عنوان ببینید فقط می‌نویسن، نمی‌نویسن به عنوان نگهدارنده افزودنی، می‌نویسن این محصول شامل این مواد هست.
آره بعضی وقته کلمه پایدار کننده من دیدم می‌نویسن
پایدار کننده برای نیترات نیست.
نه میخوام بدونم اون
چیه. ببینید مثلا خب خدمت شما
آرد میشه اون پایدار کننده؟
آره، وقتی که شما یک محصولی رو یک خمیر مانند ایجاد کردید، امولسیون ماننده، برای اینکه بتونید شکل پذیرش کنید و برش پذیرش کنید و یک پایداری تو این قضیه بدید، نیاز دارید که از یک استراکچر یا یک ساختمان یا یک اسکلتی استفاده بکنید که معمولا از انواع آریا نشاسته ها بر این اسکلت استفاده میکنن که بتونه اون در حقیقت برش پذیری و خدمت شما عرض شود که سفتی محصول رو حفظ کنه.
خب خوبه، بذاریم ببینم تلفن داریم فکر کنم. آره پنی میشه الان آماده است این که ما بحث کنیم، بدم شما تلفن. بله
موردی که شنیدم اینه که وقتی که ما مرغ میخریم اون زایات مرغ رو از اون فروشنده بگیریم، چون شنیدم که میگن این زایات مرغ رو در کارخونه های کارگاه های زیر زمین تبدیل به سوسیس کالباس میکنم. میخواستم ببینم این میتونه حقیقت داشته باشه. ممنون میشم پاسخ بدید. خدا نگه دارتون.
اولا فرق سوسیس و کالباس چیه و چرا کالباس نمیشه سرخ کرد یا سوسیس چرا نمیشه خام خورد و طعمش بعضیا 20% 40% 60% بعضیا اصلا مزه آرد میده، بعضیا هم واقعا خوشمزه است. اینو میخواستم برای من توضیح بدن و آیا اینکه مصرف مدامش، منظورم یه هفته دو هفته پی در پیه، چون اینا موادم بهش میزنن برای نگهداری که به وضوح مشخصه، برای ما یه توضیح بدن چند درصد گوشت آرد، نام مواد دیگه از گوشت مرغ، ژامبون یعنی چی هستن؟ ما 50 سال میخوریم نمیدونیم ژامبون یعنی چی به خدا.
سوال من در رابطه با این کیفیت کالباسایی هست که گفته میشه که کالباس اصولاً از سوسیس بهتره، آیا واقعاً این درسته؟ و این کالباسایی که اون لیبل های بدون علامت و برند داره، اینها میتونه مثلا برای ما خطرناک باشه یا نه مشکلی نیست؟ چون وقتی که در واقع دارن اونو برای ما خورد میکنن به قطعات مختلف، هیچ برچسبی که نشون بده که این مربوط به کدام کارخونه هست وجود نداره. البته کیفیتش حالا ما خریدیم در ظاهر خوب بوده، فقط سوال من اینه که اونا مشکلی ندارن؟ با تشکر.
من اولا خواهش میکنم که لطفا از اول برنامه ما گوش کنین. این نکته رو بگم که شما میتونین برین توی آرشیو ایران صدا یا حتی آرشیو خود رادیو سلامت، برنامه های ما هست، برنامه های قبلی منم گوش کنین، حتی برنامه اگه اوایلش از دست دارین اونجا میتونین گوش کنین. یکی دو تا از این تلفنایی که سوال کردن تقریبا ما همه سوالاشون رو جواب داده بودیم، ولی خب سعی میکنیم دوباره جواب بدیم. ما تو بفهم.
خواهش میکنم. من یه توضیح سریع میدم دوباره خدمت شما عرض شود. اولین نفر که در رابطه با زایات مرغ سوال کرد، معمولا کارخانجات فرآورده‌های گوشتی خودشون مرغ رو به صورت لاشه تهیه میکنن و بی‌استخون میکنن استفاده میکنن. اینکه این زایات مرغ، اینها معمولا برای پودر زایات مرغ که برای خوراکدان و چیزهای دیگه استفاده میشه.
اینو منم گفتم تو برنامه. خب. بذارین بگم ما منظورمون چی بود که اینو گفتیم. ببینین ما بلند میشیم میریم مرغ فروشی، مرغو میگیم مرغم بده، مرغم قیمتش ماشاءالله تذیراتیه، میذاره رو ترازو میکشه، مثلا میگه آقا این 100 هزار تومان شد، بعد مفت و مجانی میگیره برامون، یه گروبی وقت میذاره خوردش میکنه پوستشو میگیره و نمیرزه توی سطلی. من بحثی که راجب اون دارم، من راجب این بحث خمیر مرغ سالم که حالا یه سری از مرغا هست، اصلا اون مرغای مادر تخمگذار که قدیما بهش گفتم مرغ هلندی، خیلی هم دیر میپخت و الان میبرن میکنن خمیر مرغ. خمیر مرغ هم تو صنایع سوسیس کالباس ازش استفاده میشه قانونی. این خمیر مرغ
البته باید سالم بهداشتی،
دقیقاً همین میگم، خمیر مرغ واقعی اینه. ولی ما یه چیز دیگه داریم که میشه شاید بشه بگفتش بگیم خمیر آشغال مرغ. خب نمیدونم چی بهش بگیم، یه چیز فراقانونیه، کثافت آلوده بیخودیه که بله متخلفا ازش استفاده میکنن. من نمیگم همه متخلفا، ولی اگه ابزار ندیم دست متخلف، پس متخلف این کار نمیکنه. اصلا این فرای بحث سوسیس کالباس، چون من بحث سوسیس کالباس قانونی تحت نظارت استاندارد و سازمان دامپزشکی و وزارت بهداشت الان راجع بهش صحبت میکنم.
عرض میکنم خدمت شما که میگم قاعدتا نباید این اتفاق بیفته و قاعدتا اونهایی که زایات مرغ هست باید بره برای پودر زایات زایات مرغ برای حالا خوراک دام یا کود برای مزارع و اینها استفاده میشه. ولی این شهروند عزیزمون خانم گفتن که کارخانجات زیرزمینی، معمولا کارخانجات زیرزمینی نونه این بدون لیبل و بدون مجوز هستن.
یکی دیگه هم راجع به کالباس بدون مجوز از اون مجوز
پرسید. ببینید بحث به این هستش که یه جایی وقتی که یه مقداری حالا چه بحث اقتصادی از نظر اقتصادی و بحث قیمت و چه از نظر اون تبلیغات مخفی که انجام میشه، مثلا میان توی جاهای فضای مجازی که زیادم رسمی نیسته شروع میکنم به تبلیغات که من خودم توی خونه سوسیس درست میکنم، من کالباس درست میکنم، یا تو فلان مغازه در فلان جای شهر بیاید مثلا جلوی چشمتون من سوسیس کالباس درست میکنم. ببینید در جایی که حالا این همه مثلا طرف یک کارخونه‌ای داره با 2 تن 3 تن 10 تن تولید در روز داره این کار انجام میده و بایستی که این گوشت و مرغ رو تهیه کنه و در جای بهداشتی تولید کنه، یکی مثلا میاد توی خونه یه مقدار خیلی کمی مرغ میگیره، اون معلوم نیست مرغ از کجا گرفته، چقدر بیرون مونده، یا اون مغازه هایی که میگن ما جلوی چشم شما درست میکنیم، اینها اصلا تولید سوسیس کالباس روند طولانی هستش، از زمانی که میخواد شروع بکنه پروسه تولید تا اونو کاتر کنه، کاتریزاسیونش انجام شد، بعد بیاد پوشش بده، بعد بره پخت، بعد خنک بشه، خودش یه فاصله 5 6 ساعت طول میکشه. چطوری میتونه جلوی چشم یک مشتری همونجا براش سوسیس کالباس تولید بکنه؟
خب البته درسته،
اینها رو شما باید ببینید، اینها میشن زیرزمینی.
من این حرف شما رو قبول دارم. ببین نای دکتر، ما حتی بعضی وقتا میبینیم که خیلی‌ها دارن تو کشور ما تبلیغ میکنن فلان فراورده ما ارگانیکه. من الان بارها گفتم ما توانه اصلا ظرفیت های محیط زیستی کشور ما توان تولید محصول ارگانیک دامی رو در کشور نداریم.
همون اینا... گیاهیش هم
حالا گیاهیش من چون متخصصش نیستم نمیگم، ولی راجع به گیاه دامیش میگم. دو سه بارم انجمن فرآورده های ارگانیک گفتم میریم ازت شکایت میکنم، گفتم بخوب بکنین، ولی خب من میام تو دادگاه براتون ثابت میکنم اینو. اینو قبول دارم، ولی من میگم که ما تو کشوری داریم زندگی میکنیم که حالا ارگانیک رو بذاریم کنار، ما فعلا باید فکر فرآورده سالم باشیم. بله اگه ما استانداردهای کشورمون، چه استانداردهای دولتیمون حالا، چه استانداردهای ذهنی خودمون، که خب ما خودمون یعنی کی؟ من مصرف کننده و من تولید کننده، خب به اون مرحله برسه ممکنه ما بتونیم فرآورده‌های دیگه هم داشته باشیم، خیلی هم خوشمزه، خیلی هم شیک، خیلی هم با کلاس، جلو چشمون هم باشه. ولی فعلا امروز روز فعلا ما در شرایطی هستیم که ما مجبوریم به یک سری از علائم ها توجه کنیم، که این علامت ها یکیش علامت وزارت بهداشته، یکیش علامت سازمان دامپزشکی، یکیش هم علامت استاندارده. الان هم آقای دکتر سید رضا حجازیان رو خطن، کارشناس استانداردن. آقای دکتر سلام.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر محبی بزرگوار و همینطور جناب آقای دکتر شکری ارجمند، در خدمت جناب رادیو و مهمانان گرامی برنامه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما.
آقای دکتر حجازیان، چقدر واقعا در زمینه بحث‌های استاندارد، اینو میخوام واقعا، من فکر کنم الان دیگه شما شاغل نیستین، هستین؟
نزدیک به شروع بازنشستگی هست.
خب باشه، پس حالا این آخرای زمان بازنشستگیتون به ما بگیم. واقعا اگه بخوایم خودمون بین خودمون اصلا نشستیم داریم گپ دوستانه میزنیم، چقدر ما به این آرم استاندارد میتونیم اعتماد کنیم؟
ببینید وقتی صحبت از استاندارد ها میشه بایستی بدونیم که در چه سطحی و در چه اقلیمی و در ارتباط با چه قوانینی صحبت میکنیم. استاندارد ها هیچ وقت نهایت یا در واقع سقف یا غایت کیفیت نیستن. استاندارد ها در همه کشورها نشون دهنده حداقل های قابل قبول هستند به لحاظ کیفیت. خب اگر این تعریف رو ما در واقع باور داشته باشیم و یک بازنگری کنیم، پس میتونیم اینطور نتیجه گیری کنیم وقتی صحبت از استانداردها میشه بایستی سطح توقعمون رو متناسب با سطح استانداردها در هر کشوری قلمداد کنیم. خب این استانداردها بر اساس توان اقتصادی، توان فنی، دانه، میزان کیفیت مواد اولیه مصرفی، فرهنگ تولید و مصرف و همه مقولای دیگه رو در نظر بگیریم تا در نهایت منجر به تولید یک کالا میشه.
خب آقای دکتر، این چیزی که شما میگه خیلی بحث اتفاقا جذابیه برای من و خیلی هم جای بحث داره. ببینید این کاملا من نمیدونم اون قسمت حرفای من راجع به بحث ارگانیک و غیر ارگانیک اول شنیدین یا نه، رو خط بودین اون موقع یا نه.
من در واقع دو سه دقیقه پایانی در واقع گفتگو رو در خدمت
شما. خب آفرین، منم واقعا به این اعتقاد دارم که تو هر فرهنگ و هر حتی اقلیمی استانداردها میتونه تغییر کنه، ولی یه واقعیت دیگه هم از این ور هست که وقتی ما میشینیم پای صحبت کارشناسا همش بحث اینه که آقا نظارت داریم میکنیم، فلان میکنیم، همه چیو سخت میگیریم، ولی وقتی میایم تو عملا میبینیم خیلی هم این اتفاقا واقعا تو کشور ما نمیفته. یعنی تو جلسات وقتی میریم ما شرکت میکنیم به نظر میاد که الان اینجا با کیفیت چه میدونم سوئیس ما میتونیم مثلا یه فرآورده غذایی داشته باشیم، ولی وقتی میریم تو سطح بازار میبینیم نه، ممکنه کیفیت خوب هم زیاد داشته باشیم، ولی خب از اون ور کیفیتای بدون کیفیت هم واقعا داریم. همین بحث منه. الان مثلا یه بحثی هست راجع به این که چقدر ما نگه دارنده میتونیم تو سوسیس کالباس بزنیم. خب شما اینو دارین استانداردشو الان که ما تو ایران؟
بله طبیعت در استاندارد ملی که برگرفته از استانداردهای بین المللی است حد مجاز.
نه بین المللی یعنی کجا؟ اتحادیه اروپا یا FDA؟
بله بله، این استانداردهای فرآورده‌های گوشتی اتفاقا بر اساس استانداردهای بین المللی یعنی کدکس در واقع استفاده میشه. خب در واقع استانداردهای در واقع همه استانداردهای مورد استفاده در کشور ما در واقع حوزه فرآورده گوشتی یا از استانداردهای کدکس هستند یا از FDA هستن که مربوط به استانداردهای امریکاست و یا استانداردهای خود پایه‌ای ISO هستن. یعنی هیچ کدام از مقادیر مندرج به عنوان حدود مجاز مواد مصرفی در استانداردهای ما به نوعی کمتر از اون حد کیفیت تعریف شده در نرم بین المللی نیست.
خب الان همین بحثی که ما الان کردیم اون حرف اولمون رو نقض نمی کنه؟
در چه خصوص هایی؟
ما که توی کیفیت، ما که توی مثلا آمریکا زندگی نمی کنیم یا توی مثلا سوئیس که الان بخوایم استانداردهای سوئیس رو اینجا اجرا کنیم؟
ببینید های طور عرض کردم ما بایستی کیفیت پایانی محصول رو ضرب کیفیت اجزا و یا حلقه های پیشین زنجیری تولید در نظر بگیریم. شما یه در یه بخشی فرمودید حد مجاز مثلا فاکتورهای مصرفی، مثلا ما میگیم وقتی ما صحبت از نیترات ها میکنیم میگیم مقدار 120 مثلا پی پی ام حد مجاز مصرفیش هست، یا در مورد فسفات ها صحبت میکنیم میگیم مثلا 14 میلی گرم درصد حد مجاز هست. خب این اعداد مصرفی در صنعت ما با همین کیفیت مورد استفاده قرار میگیره و در آزمایشگاه های کنترل کیفی هم بر اساس همون روش های آزمونی استاندارد مقایسه میشه. پس اینجا ما مشکلی نداریم. شاید یه مقداری بایستی اگر بخواییم ریشه‌ای‌تر واردش بشیم، حالا کیفیت مواد نگهدارنده، کیفیت مواد اولیه،
هم کیفیت مواد نگهدارنده هم کیفیت مواد اولیه، دقیقاً دارین درست میگین. اگه ببینیم بله. مثلا ما یه استانداردی داریم راجع به شیر، حالا آقای دکتر شکری راجع به این فکر کنم بدونن که هنوز ما شیر پاستوریزه رو میگیم فکر کنم 4 روز از تولیدش، درسته؟ در حالی که قدیما میگفتن بعد از 4 روز حتما باید ترش شه، الان میبینیم تا 10 روز هم ترش نمیشه. برای چی؟ برای اینکه بار میکروبی ماده اولیه رو آوردیم پایین. خب یعنی شاید مجبور شیم بشینیم استانداردمون رو بازنگری کنیم، ولی بله. واقعیت اینه که الان همون 200 پی پی امی که راجع به سوسیس کالباس بحثش هست که فکر میکنم مال اف دی ای و مال اتحادیه اروپا 120 پی پی ام بله. آره دکتر شکری میگم ما تو ایران کمتر از اینم داریم مصرف میکنیم، یعنی خب همون میگن تو سطح بازار الا 18 درآوردن 30 درآوردن هر چی، مثلا کاری ندارم بله. ولی حالا این سوال میخوام از شما هم اینجا بپرسم، یکی از سوال همه که یک این 120 که ما داریم میگیم مال خود ماده، یعنی در مال اون ماده نگهدارنده که تو کالباس مصرف میکنیم چقدرشو بدن مجازه بگیره در هفته حالا در ماه، این یه بحث دیگه است. نکته دوم این که خب اگه واقعا ما داریم پایین تر مصرف میکنیم چرا استانداردمون رو اصلاح نمیکنیم؟
بله ببینید من قسمت اول فرمایشتون رو با یه توضیح کوتاه، ببینید نکته که وجود داره یه بحثی رو ما داریم در صنایع غذایی میشه فرمولاسیون که همه موردی که شما فرمودید، یعنی بر اساس میزان مجاز مواد اولیه مصرفی طی یه فرایند تعریف شده و تحت کنترل پروسه صورت میگیره و تبدیل به محصول نهایی میشه. یک بخش دیگه هم داریم در ادامهش میاد، ما در واقع بحث RDI یا میزان توصیه شده روزانه هست که ما به شکل به اسم سادهش اون رو به عنوان هرم غذای مصرف میشناسیم. اشکالی که بعضاً به وجود میاد در بحث میزان مصرف یا تعریف، ما کاری وقتا فکر میکنیم اگر یک فراوردی شده استاندارد پس میگن که آها این فراوردی که میگن که خب شما نخورید یا کم مصرف کنید پس چه استاندارده. در واقع تصور عمده اشتباه در جامعه ما در این قسمته، یعنی ما انتظار داریم هر کالایی که نشان استاندارد ملی دارد یعنی تمام ارزش غذایی 100% رو به عنوان تامین کننده نیاز روزانه بدن دارد. این اشتباه در واقع برداشتی
هست. شما من صحبتتون رو اینجوری تکمیل کنم که از آب بی ضررتر برای ما نیست، ولی خب اگه دقت کنید تو کتب پزشکی یه بیماری که اسمش هست مسمومیت با آب که اتفاقا خیلی هم مسمومیت بدیه که حتی خود آب هم میتونه مسموم کنه واسه به میزان مصرفش. بله
دقیقاً به همین خاطر چیزی که ما یا مثلا برمود بعد از فراورده اعلام میکنه که مثلا شما این فراورده رو برای بچهای کمتر از 2 سال مصرف نشه، یا مثلا بعد از فراورده من تبلیغ مصرف دارن، این به خاطر این است که میزان مصرف روزانه فرد از اون حد مجازی که به هر حال جامعه تغذیه به لحاظ اون ارزش گذاری تعیین میکنه فراتر نره. این لزوما به معنی بیکیفیتی برای فراورده تولیدی یا مورد نظر نیست. هر فراوردی با خودی سنجیده میشه بر اساس استانداردها سنجیده میشه. فراوردهای مثل سوئیس کالباس یا سایر فراوردهای فصلی مثل روغنها، همین روغنهای مصرفی سرخ کردنی یا روغنهای خوراکی هم در همه جای دنیا مصرف میشه تولید میشه، اما بحثی که تنها بایستی بهش بیشتر توجه بشه نحوه مصرف، میزان مصرف و باقی مواردی که بیشتر شاید جنبه تغذیه‌ای دارن.
بله بله آقای دکتر شکری شما چیزی میخواین اضافه کنید؟
خدمت شما عرض شود، فقط چون شما با سوئیس و آمریکا و اینها مقایسه میکنید من یه توضیحی میخواستم تکمیلی تو این زمینه بدم. دو تا استاندارد
من مقایسه نمیکنم.
نه 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 چون میخواد بگید ببینید ما یه کدکس آلیمنتاریوس داریم.
من اتفاقا میگم که تو این زمینه تو نه وقتی ما روی کاغذ داریم صحبت میکنیم سوئیس بودن خیلی راحته، ولی در عمل خیلی سخته.
اتفاقا ما حالا میخوام بگم از سوئیس هم شاید بهترم باشیم اگه بخوایم حساب کنیم. ببین کدکس آلیمنتاریوس داریم که اینها از مجموعه اف ای او و سازمان خوراک جهانی و دبلیو اچ او است و خود یه سازمان بین المللی استاندارد ایزو که اینترنشنال استاندارد اورگانایزیشن هست. اینها معمولا میان استانداردها رو برای همه دنیا تعریف میکنن و اگر ما داریم نمونه برداری میکنیم و استانداردی رو به فارسی برمیگردونیم که توی کشور ما استفاده بشه معمولا از این دوتا منبع استفاده میکنیم که تمام موارد رو در تمام دنیا اینها دیدن و حداقل های کیفیت رو، حداقل های سلامتی توی محصول، در هم خاطر همیشه حداقل هایی که مورد نیاز انسان هست توی همه کشورها معمولا استفاده رعایت میشه بر اساس این قضیه اگه بخواید در نظر بگیرید. حالا میمونه بالاتر بودن کیفیت، که کیفیت هم خب هم بسته به ذائقه انسان هستش، هم بسته به نوع فرهنگ اون جامعه هستش که چطور میخواد استفاده کنه. اینجا من بیشتر میخوام روی سلامت تکیه کنم. سلامت 0 و 1، یا سالم هست یا نیست. اینکه یکی فکر کنه که سالم هست یکی نیست، این سلامت رو باید کارخونه که تولید میکنه تضمین بکنه و این رو میاد بر اساس
واقعا شما میگین سلامت 0 و 1 آقای دکتر،
یا سالم هست یا چیز نمیگه، میشه یه نسبی سالم باشه چیزی.
خود سلامت بحثای مختلف داره. الان یه غذایی مثلا چجوری به شما میگم، کله پاچه به نظر من یه غذای سالمه ولی لزوما غذای سلامت نیست.
خب نه، اون که غذای سلامتی است اگر به اندازه مصرف بشه، اگر بیش از اون میزان مورد نیاز بدن موادی که مثلا به عنوان مثال اگه چربیتون زیاد هستش به بدن نرسه، خب میتونه غذای سالم. ولی هر چیزی شما به قول خودتون آب هم اگه زیاد استفاده بکنیم، من خب پس هر چیزی به اندازه باید مصرف کنیم. ببینید معمولا، حالا احتمالا آقای دکتر هم تو این قضیه تایید بکنن، تا اونجا که یادم هست مصرف سرانه فراورده های گوشتی در کشورهایی که اصلا مصرف گوشت در اونها بالاست، مثل کشورهای توسعه یافته، کشور اروپایی و کشور آمریکای شمالی، بالای 100 کیلوگرم هست.
آقای دکتر خب مصرف فراورده،
نه نه عرض میکنم خدمت شما، مصرف فراورده گوشتی اونجا بالای 50 گرم در روز هست. خب ما پولشو نداریم، یک دو
50 گرم در روز میشه ماهی چقدر؟ 50 گرم رو ضرب در 30 کنیم میشه 15 کیلو؟ نه 1.5 کیلو. 1.5 کیلو. خب 1.5 کیلو الان واقعا 1.5 کیلو کالباس 90% بخوایم بخریم نزدیک 700 800 هزار تومان.
خب همینش میشه. ببین حالا برای چی